30 دقیقه تقدیم شما علاقمندان خواهد شد.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پای، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. سلام و درود و عرض تسلیت به پیشگاه شما سروران گرامی، شنونده های خوب رادیو فرهنگ برنامه هفت اورنگ. افتخار این رو داریم تا در یکی دیگر از ایام هفته به اتفاق دیگر همکارانم، حسین رحمانی تهیه کننده، خانم پرتو صدا بردار و من حامد موسوی به عنوان پژوهشگر و مجری این برنامه از رادیو فرهنگ در خدمت شما بزرگواران باشیم. اما این برنامه هفت اورنگ اختصاص داره به ثبت ملی نظام آبیاری سنتی در شهر سمنان. به همین دلیل در استدیوی رادیو فرهنگ با حضور جناب آقای هانی رستگاران، پژوهشگر میراث فرهنگی ناملموس و فرهنگ عامه و همچنین مسئول ثبت آثار ملی استان سمنان، بیشتر به این موضوع می‌پردازیم و برای کالبد شکافی و بازگشایی این پرونده با ایشون در طول برنامه گفتگو خواهیم کرد. آقای رستگاران سلام، درود بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه هفت اورنگ.
با نام یاد خداوند بخشنده متعال، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی مجری محترم و شنوندگان فهیم رادیو فرهنگ که به واقع قدم مهم و مؤثری رو در معرفی میراث ناملموس کشور به خصوص فرهنگ عامه ارزشمند ما در سطح ملی ایفا میکنه.
جناب رستگاران، عنوانی که برای این برنامه انتخاب شده یه مقدار حتی اون عنوان هم برای ما ناملموسه. فکر میکنم در دسته دانش ها باید این قرار بگیره. ابتدا توضیح بفرمایید در مورد مفهومش و ماهیت موردی که ثبت شده تحت عنوان ثبت ملی نظام آبیاری سنتی در شهر سمنان. بعد من از شما خواهم پرسید که اصلا این پرونده چگونه تشکیل شد و مورد ثبت قرار گرفت.
من ممکنه این بخش اول در واقع صحبت هام یه مقداری طولانی تر بشه، قبلا پوزش میتدابم از حضور شما و شنوندگانتون به جهت احتمالا اطلاعی کلام، ولی لازم میدونم پیش از اینی که راجع به نظام آبیاری در واقع سنتی شهر سمنان بخوام صحبت بکنم، یک شمای کلی از شهر سمنان ارائه بدیم که بعد بدونیم حالا لزوم این نظام تقسیم آب چی بوده در این شهر. و اینکه حالا به جهت اینکه یکی از شاخصه ها و خصیصه های بسیار بسیار ارزشمند و میشه گفت یکتا و منحصر به فرد هست در کشور، یعنی بر اساس ما مطالعاتی که داشتیم به این شکلی که در شهر سمنان نظام تقسیم آب وجود دارد ما در شهر دیگه‌ای به این شکل نداریم و این در واقع یک مهارت هست که شما در واقع بهش اشاره کردید، دانش سنتی هستش که در واقع در اصفهان به عنوان مثال مثلا مسجد شیخ لطف الله رو داریم که در واقع ساخته شده با اون تکنیک ها و مهارت های دوره خودش. در شهر سمنان هم ما یک شخصیتی رو داریم به نام شیخ علاءالدوله سمنانی بیابانکی که این شخص در واقع در دوره خودش که تقریبا میشه گفت یکی از عرفای دوره ایلخانی بوده، آثار و میشه گفتش دانش سنتی و مهارت‌هایی رو از خودش به جا گذاشته و خب 39 جلد کتاب داره تحت عنوان‌های مختلف، از نجوم گرفته تا در واقع مسائل فنی و در واقع هنری حتی، که در واقع میشه گفت شهر سمنان رو یعنی دیار قومس وقت رو در یک دوره متحول کرده اساساً، به لحاظ اینکه هم یک دانش فنی خیلی خاص رو ارائه داده، هم به لحاظ مباحث عرفانی که در خودش داشته و مطالبی که ارائه داده، و خیلی پیروان زیادی هم داره در حال حاضر که از جای حتی دنیا میان به در واقع دیدن حالا مقبرش و در واقع اونجا زیارت بکنن ایشون رو. در مقبرش هم در روستای صوفی آباد در واقع شهرستان سرخ هستش. شهر سمنان به لحاظ در واقع شاکله و چارچوب شهرسازی یک باغشهر محسوب میشه. علی‌رغم این که ما زمانی که نام سمنان رو میشنویم بدون شک اولین چیزی که به ذهن ما میاد کویر و بیابان هست، چون اساسا استان سمنان در حدود 50% که در واقع نوار جنوبیش باشه کویر هست، حالا از کویر مرکزی گرفته تا کویر حاج علی قلی در دامغان، و حضور شما عرض کنم که بخش‌های جنوبی گرمسار سیاهکوه عملا همشون در نواحی کویری واقع شدن. ولی در همین دل کویر یکی از القاب شهر سمنان نگین کویره. در همین در واقع کویری که ما داریم در استان سمنان میبینیم یک شهری وجود داره مثل شهر سمنان که باغ شهر هستش، در واقع یا باغ در شهره، شاید به تعبیر بهتری بشه گفت باغ در شهر، به جهت اینکه در گذشته و حتی در حال حاضر، حالا علل اصول خیلی از بخش‌های در واقع شهر که باغات بودن از الان از بین رفتن، حالا هم به خاطر بحث کمبود آب بوده، هم به خاطر تغییرات اقلیمی بوده که تو منطقه اتفاق افتاده، هم به لحاظ اینکه اون کمربند سبزی که بوده و باعث میشده که شهر هوای خنک‌تری رو داشته باشه، هوای مطبوع‌تری رو داشته باشه، خب اینها در اثر در واقع دوران متمادی تقریبا میشه گفتش که بخشش از بین رفته از این پوشش سبز گیاهی. ولی در طول در واقع قرون گذشته ما شاهد این بودیم که این باغاتی که در جنوب شهر سمنان هستن یک رخ بسیار در واقع شفافی رو ارائه میدادن از شهر، که زمانی شما وارد این شهر میشدید اولین چیزی که به من نظر شما میومد این باغات بودن. چرا؟ چون از ناحیه جنوبی این باغات شروع میشن و مدخل ورودی شهر هم در گذشته جنوب شهر بوده، و بعد حالا حصار نادری و دروازه‌ای که در واقع در جنوب و شمال سمنان هستش که شمالش دروازه ارگ هستش و جنوبش هم یک دروازه‌ای بوده که محصور میشده با حصار نادری، وارد شهر میشدن این باغات محصور کرده بودن شهر رو، و بعد از اینکه اون فرد اون کاروان یا اون کسی که میخواست وارد شهر بشه بعد از این باغات رد میشد تا وارد شهر بشه، این تعریف فضایی داده بوده به شهر. این محصول یک شهرسازی بسیار بسیار میشه گفت ریزبینانه و اندیشمندانه است در اون دوره، که این باغات رو جوری طراحی کرده بودند و گسترش داده بودند که فرد مخاطبی که میخواد وارد شهر بشه ابتدا به ساکن باغات رو ببینه، چون از کویر داره میاد، از کویر وارد باغات میشه، حال هواش عوض میشه، یک سرزندگی و نشاط و شادابی بهش دست میده، بعد وارد خود شهر میشه. پس بنابراین این داستان باغ در شهر که ما در کاشان هم تقریبا یه چیزی در همین حدود رو باهاش مواجه هستیم یک ارزش اساسی بوده. حالا این که در واقع این باغات به چه شکلی در واقع دوران متمادی حفظ شدن، باید رجوع بکنیم به این دانشی که در واقع شیخ علاءالدوله سمنانی به نام نظام تقسیم آب سمنان ایجاد کرد در دوره ایلخانی حدوداً 700 سال این دانش خدمت داره و تا الان هم زنده است. بزرگترین میشه گفت مزیتش یا اون چیزی که حداقل ما داریم الان راجبش صحبت بکنیم اینه که وجود داره و میشه دید و قابل استفاده هستش.
در بخش بعدی توضیحات بیشتری رو در این باره از جناب عالی جویا خواهیم شد. در حال گفتگو هستیم با جناب آقای هانی رستگاران، پژوهشگر میراث فرهنگی ناملموس و فرهنگ عامه، همچنان مسئول ثبت آثار ملی استان سمنان. جناب رستگاران، در بخش ابتدا توضیح فرمودین که اصلاً برای چه همچین عنوانی پدید اومده که نسبت دادید به باغهایی که در استان یا شهر سمنان هستند و پیشینه و ریشه این نظام میرسه به همان رشد و نمو گیاهان و باغهایی که در استان هستند. خب توضیح بفرمایید طبق وعده که این نظام از چه موارد چه تکنیک هایی تشکیل شده و تا به امروز چگونه به ما ارث رسیده.
همونطور که حضرت عالی به شنوندگان فهیمتون اطلاع دارن، اساساً آب در فرهنگ قدمای ما و گذشتگان ما یک عنصر حیات بخش و ارزشمند محسوب می شده. حالا زمانی که ما وارد شهر کبیری میشیم و وارد ناحیه کبیری میشیم، ارزش و درجه اهمیت آب شاید هزاران برابر بشه. حفظ منابع آب، اون آب جاری که داره از یک نقطه به نقطه دیگه میره تا حد امکان بشود در واقع هدر رفت اون و دوریز اون رو در واقع کاهش داد یا جذب اون در واقع آب در زمین رو کاهش داد. خب این یکی از عناصر بسیار مهم و حائز اهمیت بوده از گذشته و همین الان هم خب ادامه داره. همونجور که میدونید خب کشور ما با مقوله کم آبی مواجه هست و باید تلاش بشود که این منابع به انهای مختلف و هر حال حفظ بشه. خب در گذشته هم همین مسائل وجود داشته. خب میدونید که در واقع باغات یکی از در واقع عناصر حیات بخششون وجود آب هست و باید آبیاری بشن تا اون سرزندگی و شادابی و پوشش سبزشون حفظ بشه. با توجه به اینکه منابع آب در همون دوره هم در شهر سمنان دچار کاهش شده و در واقع میشه گفتش حالا منابع به صورت محدود قابل بهره برداری بوده، همواره این مشکل کمبود آب وجود داشته. در دوره شیخ علاءالدوله ایشون یک دانشی رو در واقع ابداع میکنه به لحاظ حالا فنی میشه گفتش که حفظ ذخایر آبی بوده در قالب استاله ها که حالا استخر میشه، استاله در زبان سمنانی بهش میگن استخرها، که این استخرها وظیفه ذخیره آب رو داشتن و در این حال انهار و مسیرهای انتقال آب در بخش‌های مختلف این استخرها به مرور از قسمت شمالی شهر که آب از ناحیه تقریبا میشه گفتش مسیرهای رودخانه که امروز حالا روزیه هست، یعنی شهرک روزیه است و بالاتر از اون درجزین و مهدی شهر و اینها، از شمال در واقع شهر وارد شهر میشده. متاش این آب دیگه جایی با این مسیرها و انهاری که تأسیس شده بوده دورریزی نداشته، یعنی جای دیگه نه دفع شده نه مسیرش منحرف شده، اتفاق دیگه‌ای براش نمی‌افتاده. توی این استخرا ذخیره می شده تا یه محدودهی می اومده می رفته توی این انهار. حالا مثلا سه تا نهر داشتیم که از همون بالا با اون شیبی که در واقع، یعنی حتی این مهندسیه در اون دوره وجود داشته و بهش اهمیت داده شده، توپوگرافی زمین در نظر گرفته شده، شیب در نظر گرفته شده، اینکه ما کجا مثلا تراز مثبت و منفی داریم، مسیر آب هدایت می شده می اومده به سه استخر پایین تر. توی این سه تا استخر ذخیره سازی آب اتفاق می افتاده، دوباره سه نهر، چهار نهر یا پنج نهر حالا به فراخور زمین هایی که در محدوده های مختلف کشاورزی و باغات وجود داشتن می اومده دوباره می رفته تو استخرهای پایین تر. سه استخر، چهار استخر توی این مسیر انهار هر کدوم وجود داشتن، اونجا دوباره ذخیره سازی می شده تا می رسیده به مقصد خودش که باغات جنوب سمنان هستن و بعد از اون ادامه پیدا می کرده می رفته به زمین های کشاورزی محدوده سرخه، اونجا رو هم در واقع حتی این نظام تقسیم آب می رسیده و در خود سرخه و در منطقه صوفی آباد که مقبره شیخ علاءالدوله هم هست قنوات رو ما داشتیم. این آب در نهایت می اومده وارد قنوات می شده و می رفته به در واقع روستاهای اطراف که بتونه به اونها هم خدمات بده. یعنی شما تصورش رو بکنید، ما در یک دوری مواجه بودیم با یک دانشی که یک قطره آب هم هدر نمی رفته، در حالی که همین امروز هم ما مشکل این رو داریم که کشاورزی های ما عمدتاً به صورت غرقابی داره اتفاق می افته. یعنی ما امروز اگر بتونیم این سیستم مدیریت 700 سال پیش رو پیاده سازی بکنیم، مشکل آبمون حل میشه، در حالی که اون زمان وجود داشت و داشت استفاده میشد. خب این در واقع می اومده توی استخرها، تقریبا الان توی شهر سمنان اون استخرهایی که تقریبا هستن و هنوز هم فعالن و آب توشون در واقع در جریان هست 15 تا 18 استخر هستش که آب میره در اونها ذخیره سازی میشه، میره به باغات جنوب سمنان، در واقع این آب تقریبا میشه تقسیم میشه تو زمین های باغات و هر کسی حقابه داره، سهم عقابه داره. یک فردی مأمور بوده به صورت در واقع ماهانه بهش حقوق میدادن باغدارا که بهش در واقع اون برجم بوده و برجمدار، کسی که یک چوبی داشته و در واقع این مسیر آب رو بر اساس سهمیه هر کسی در ماه روزهای در واقع ماه عنوان داشتن، مثلا میگفتن این روز برای زمینهای آقایانی که هستن، مثلا 4 تا آدمی که مثلا در یک مسیری واقع دارن، یک روز دیگه مال 4 نفر 5 نفر زمین دیگه است. بعد این چوبه رو میذاشته، مسیر آب منحرف میشده، از یه مسیری میرفته به یه مسیر دیگه، اون مسیر بسته میشده و در واقع مسیر دیگری بسته میشده که سهمیه آب کسی در واقع این وسط جا به جا نشه. حتی انقدر این موضوع مهم بوده باهاش تجارت حتی میکردن، یعنی یک عامل تجارت هم بوده این گرفتن و دادن، داد ستد آب بوده. مثلا یک فردی استفاده نمی کرده از باغش برای یک سال، آبش رو می فروخته، سهم آبش رو درست به یک نفر دیگه.
عدالت، درایت بر حسب نیاز، یک همنشینی پیدا کردن که در نهایت منجر به برقراری نظامی تحت عنوان آبیاری سنتی در شهر سمنان شده. همه اینها یک دانشی رو تشکیل دادن که این دانش تا به امروز زنده و برقرار هست.
تقسیم آب در گذشته اینجوری بود، چون این قنوات خورده مالک بود، خورده خورده داشتن، اینا که یه خورده بیشتر داشتن که شب و روز بود، طرف هفته یه بار 12 ساعت آب داشت، شب تکمیل تا صبح آفتاب، طلوع آفتاب تا غروب، از غروب تا طلوع اینجوری استفاده میکردن. و اینایی که خورده خورده بودن، خب مجبور بودن آب و ساعتی تقسیم کنن دیگه، من 4 ساعت دارم، ایشون 3 ساعت داره، ایشون 2 ساعت داره. اینو یک کوده درست کرده بودن، به زبان محلی خودمون کوزیه میگفتن، کوزیه که حدود تقریبا 3 لیتر 4 لیتر آب میگرفت. اینو هر مزرعه هم یه آلونک داره که کشاورزا و رعیت های اون زمان جمع میشدن تو این آلونک. مقسم آبم یه دشتوانی بود که هم به اصطلاح مزارع را دشتوانی میکرد و هم تقسیم آب دست اون بود. اون میشست و یکی پر میکرد، آویزون میکرد، زیرش هم یه سوراخ بود، این آب چیک چیک میریخت تو گالون، در عرض یک روب این خالی میشد کوزه. این یعنی یه روب رفت از وقت شما، یه روب رفت، دومی پر میشد، سومی پر میشد، اینا هر کدوم یک روب.
آقا چشم تو به حال من گرنیم نظر خندن، آخه چشم تو به حال من گرنیم نظر خندن، خارم به چمن نازد عیبم به هنر خندد. در کشور مشتاقان هی هی بی پرتو و دیدارم خورشید چرا تابد بره که سحر خندد.
در بخش پایانی در خدمت جناب آقای رستگاران هستیم و آسیب شناسی نظام آبیاری سنتی در شهر سمنان چی میتونه باشه؟ مواردی که میتونه خطرناک باشه برای کمرنگ شدن این موضوع و یا اینکه ما اصلا دیگه به عرصه جهانی در این صورت نباید فکر بکنیم. چه مواردی رو الان در شهر سمنان میبینید وجود داره که به عنوان خطر داره تهدید میکنه این نظام آبیاری رو؟
نکته حائز اهمیت در حال حاضر در ارتباط با حفاظت از این اثر ارزشمند، موضوع صیانت از کالبد و فنشناسی سنتی تشکیل این در واقع میراث ناملموس هستش که امروز ما به عنوان یک اثر ارزشمند ازش یاد میکنیم. نکته حائز اهمیت دوم میتونه این باشه که اگر ما از کالبد این اثر به اون شکلی که در گذشته بوده و در اون ساختار سنتی خودش وجود داشته به نحو شایسته نسل امروز حفاظت نکنه، قاعدتا نسل بعد از ما هم این رو به اون شکلی که بوده ما بهشون حداقل منتقل نمی کنیم که بتونن به نحو شایسته و بایسته ازش حفاظت بکنن. پس بنابراین به مرور زمان دچار و دستخوش تغییر و تحولات شگرف میشه و حتی ممکنه در آینده به طور کامل اصلا از ماهیت خودش خارج بشه. در همین ارتباط شاید لازم باشه که ما اصلاحاتی در شیببندی ها توپوگرافی ها با توجه به اینکه خب طول زمان زیادی گذشته از زمانی که این در واقع شیوه میشه گفت ابداع شده و وجود داره، حتما نیاز به مرمت داره، حتما نیاز به ساماندهی داره اطرافش و کف در واقع انهار و جدارهاش، ولی مهم این هستش که ما از روش‌های درست استفاده بکنیم در ساماندهی انهار، هم به لحاظ مصالحی که توشون استفاده میشه که خب قاعدتا نباید از مصالح روزآمد و نوین و مدرن استفاده میشه مثل سیمان و سنگ و اینها، قاعدتا ساختار کلی اینها رو دچار دستخوش تغییرات بنیادین میکنه، و از سوی دیگه باید سعی بکنیم تا میتونیم اون حفظ کالبد سنتی رو در دستور کار خودمون قرار بدیم. خب اخیرا پروژه های شهری زیادی داره انجام میشه در این حدود که قابل تقدیر هست از جانب مجموعه مدیریت شهری سمنان، ولی خب در مسیر اجرا شاید ایده های وجود داشته باشه که در واقع بتواند کمک بکند به بهبود در واقع این شرایطی که در حال حاضر هست و بتونه اون کالبد کلی این به اصطلاح انهار رو حفظ بکنه به همون شیوه سنتی خودش. یعنی ما میخوام اینجوری بگم که موافق این هستیم که اگر قرار اصلاحی صورت بگیره در این انهاری که حالا از جدارهای خاکی و اینها در حال حاضر حالا برخوردار بودن خیلی هاشون، از قلب سنگ، ساروج، مصالحی که میشه گفتش در قدیم به صورت سنتی کار میشده در بناهای ما وجود داره. خب ساروج یک در واقع ملاتی هستش که با آب میونه خیلی خیلی خوبی داره چون توش آهک هست، عملا میتونه در واقع اون نفوذ آب رو تا حدود زیادی کم بکنه، ولی در این حال چون تو همین مسیر انهار درختان زیادی وجود دارن، درختان تاریخی 400 ساله، 450 ساله، 500 ساله تو این مسیر آب هستن، توت‌های درختان توت قدیمی همین الانش هستن و بارورن، چون سمنان شهر توته، توت سفید بسیار بسیار توش زیاد هست و خب البته انجیر که خب تو این مسیر هستن. خیلی از این درختان صرفاً با این آبی که جذب می شده در این انهار و به ریشه درختان می رسیده و درختان از این تغذیه می کردن رشد می کردن و شادابی خودشون رو حفظ بکردن. ما در صورتی که این مساله میشه گفتش حالا مدرن و یه مقداری خشنتر رو صنعتی تر رو ببریم اونجا، به میزان زیادی این جذب آب رو کم میکنیم. شاید تا 95% ما جذب آب رو کم میکنیم، ولی در این حال درختان خودمون رو از دست میدیم. یعنی بخش زیادی از این درختان که ریشه اونها با در واقع این آبیاریه داره رشدش ادامه پیدا میکنه و حیات خودش رو حفظ میکنه، ما داریم این رو قطع حیات میکنیم اگر بخوایم بریم به اون سمت که جداره ها رو از سیمان استفاده بکنیم. پس بنابراین راهکارهای زیادی وجود داره در حالا انجام پروژه ها و در این حال حفاظت از بود اولش کالبد و در بود دوم نظام سنتی که ما حالا داریم اسمش رو میذاریم میراث ناملموس. از هر دو بود قابل در واقع بررسی هستش و قابل پژوهش هست که ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که به اون هدفی که داریم به عنوان ثبت جهانی نزدیکتر بشیم، دور نشیم ازش.
پس ما یه سری خطرات احتمالی داریم، اما همچنان با روالی که الان وجود داره داره کار خودش رو این نظام آبیاری انجام میده و فکر میکنم خیلی خوب هم داره مورد نقل انتقال از نسل پیشین به نسل جوان انجام میشه. خب جناب رستگاران، در پیروی صحبت‌های جناب عالی، آبیاری تو کدوم منطقه ها هستش؟
ببینید باغات شهر سمنان در مناطق زیادی هستن، ولی عمومه، یعنی در واقع انسجام این محدوده باغات شهر سمنان که به عنوان بافت همپیوند با در واقع بافت تاریخی شهر سمنان نامگذاری شده در نقشه مصوب در واقع بافت تاریخی شهر، در محدوده محلات سلاس، در واقع ما چند استخر داریم، استخرهایی که در واقع انتقال آب و تقسیم آب رو انجام میدن، جنوب استخر کدیور یکی از منطقه های خیلی خوب مهم هست در مقوله تقسیم آب، استخر زاوقان رو داریم که در واقع تقسیم آب از سمت جنوب میشه ورودی شهر به نوعی، از همونجا در واقع شروع میشه و باغات خب امتداد پیدا میکنه تا جنوبی ترین نقطه در واقع شهر که میشه گفت دیگه متصل میشه به سیلو و حالا جاده سیلو و بعدش هم میشه کویر. نکته جالبش دقیقا همینه که ما باغات رو داریم، زمین های کشاورزی رو داریم، بعد میشه کویر. انقدر این در واقع تنوع اقلیمی رو شما میتونید در یک نقطه در یک جغرافیای خیلی کوچیک میتونید همه رو با هم دیگه ببینید، هم باغات سرسبز با درختان بارور، بعد میشه زمین های کشاورزی جو و گندم، بعد پایین تر سیلو و محوطه سیلو و بعد پایین تر کویر.
یه منطقه فوق‌العاده دیدنی هستش. مستند نگاری شده یا مستند سازی شده از این قضیه؟ مثلا فیلم هایی تهیه بشه که بتونن مردم استفاده بکنن؟
چندین فیلم ساخته شده و مستند. من اتفاقا همین تقریبا 2 هفته پیش بود یه مستندی می دیدم در شبکه مستند تحت همین عنوان، سمنان فکر کنم نگین کبیر بود اسمش، که به همت در واقع شهرداری سمنان و مجموع مدیریت شهری میشه گفتش که این مستند تهیه شده بود. نکات خیلی جالبی توش اومده، هم به لحاظ این که اون محدوده هسته مرکزی بافت تاریخی شهر که مشتمل بر مسجد امام هست، مسجد جامع هست، بازار تاریخی شهر هست، 2-3 حمام داریم ما توی یک محدوده خیلی کوچیک، اونها رو هم توضیح داده بود به در واقع در موردش، هم به باغات پرداخته شده بود، این نظام تقسیم آب سنتی شهر رو بهش پرداخته شده بود، کاروانسراهای در دل کویر که ما داریم اونها هم خب به نوعی میشه گفتش جذابیت های خاص خودش رو داره. خیلی شنوندگان شما شاید مثلا اسم کاروانسرای مرنجاب رو شنیده باشن که خب
بله
تقریبا میشه گفت در دل کویر هست، ولی شاید کمتر کسی اسم کاروانسرای قصر بهرام رو شنیده باشه در جنوب گرمسار که اون هم در دل سیاه کوه هست، در دل کویر هست.
بله
خب این در واقع میشه گفت ظرفیت هایی که وجود داره، ولی در این حال تفاوت های اقلیمی که ما در سمنان داریم من به ندرت دیدم جایی، شاید حداقل به چشم من نخورده. خیلی عجیبه، شما در تابستان کافیه که از خود سمنان اگر مثلا درجه حرارت باشه مثلا روی 30 باشه 35 باشه حرکت کنید 20 کیلومتر، کمتر از 20 کیلومتر برید به سمت شمال به شهر میرزاد که خب اسمشو قاعدتا خیلی شنیدن، برسید یهو درجه حرارت میشه 5 درجه، میشه 3 درجه. اصلا شما باید اورکوت بپوشید، یعنی باید حتما کاپشن با خودت ببری. اینقدر این در واقع تفاوت میشه گفت درجه حرارت و تفاوت اقلیمی وجود داره که اونم در نوع خودش خب جالب و جذاب هست.
تا هفت و رنگی دیگر، خدا نگهدار.